بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نلعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد که اگر در مسئله لزوم اندازه‌گیری مبیع و مثمن ما ملاک را قرار شخصی قرار دادیم، به هر طریقی که این قرار مندفع بشود دیگه اندازه‌گیری لازم نیست به روش متعارف باشه، بلکه حتی اصل اندازه‌گیری هم لازم نیست اگر قراری در کار نباشه، صرف مشاهده هم کافی. این مبنای مرحوم شیخ. اما اگر ما ملاک را قرار شخصی ندانستیم و گفتیم ملاک قرار نوعیه، چنانچه از حالا ظاهر روایات برمیاد و علما هم فرموده اند، علیکم السلام، اگر ملاک این باشه دیگه بدیهی است که باید تقدیر بشه، باید اندازه‌گیری بشه، صرف مشاهده و اینها کافی نیست. لیکن بحث این است که اگر قرار است مکیل و موزون و معدود تقدیر بشوند، آیا این تقدیر حتما باید به روش متعارف باشه؟ منظور از روش متعارف اینه که اگر مکیل، روش متعارفش کیه؟ اگر موزون، روش متعارفش وزنه؟ اگر معدود، روش متعارفش عدد و شمارشه؟ آیا اگر ما قائل به لزوم تقدیر شدیم باید حتما در هر یک از این اقسام سگانه از روش مخصوص به خودش برای اندازه گیری استفاده بشه، یا نه می توانیم از روش غیر متعارف هم استفاده کنیم؟ مثلا اگر مکیله توزینش کنیم، یا اگر موزونه کیلش کنیم، یا معدود را با کیل و پیمانه بفروشیم. پس صورت مسئله معلوم بشه که بناءً علی لزوم تقدیر آیا می شود بعضی از این مقدرات را به روش های غیر متعارف خودشون اندازه گیری کرد یا نه. مرحوم شیخ سه قول در اینجا نقل می کنند. قول اول این است که می فرماید بله، مطلقا تقدیر به غیر متعارف جائزه، یعنی می شود مکیل را با وزن و موزون را با کی مطلقا جائزه. قول دوم عدم جواز است مطلقا، یعنی نمی توان مکیل را با وزن فروخت و نه موزون را با کیل و پیمانه، هر کدام باید از روش متعارف خودشون استفاده بشه. قوم سوم این است که مکیل را می شود وزن کرد، با وزن و توزین فروخت، اما عکسش نه، موزون را نمی شود با کیل و پیمانه فروخت. این سه قول که مرحوم شیخ نقل می کنند. اول دلیل قول سوم رو میگن. دلیل بر این که می شود مکیل را با وزن فروخت ولی عکسش نه، مثلا می شود گندم را که در اون زمان مکیل بوده با توزین به فروش رسوند، اما چیزی که موزون بوده مثل لحم مثلا، حالا لحم که شاید اونجوری مقدور هم نباشه به کی فروخته بشه، بعضی از چیزهایی که کیلشون هم مقدوره، مثلا فرض فرمایید شیر، ها شیر شاید موزون بوده، آیا میتوان با کیل فروخت؟ میگن نه. دلیل بر این مدعا دو چی؟ دو تا دلیل آوردنشون. یک این که وزن اصل کیله، پیمانه بر چه میزانی تنظیم میشه؟ وزن، یعنی یک پیمانه مثلا میگن فرضاً 1 کیلو، 2 کیلو یا 3 کیلو، وزن اصل کیله. خب اگر قرار شد وزن اصل کیل باشه، پس ما میتوانیم چیزی را که مکیله وزن کنیم و بفروشیم، چون در حقیقت وزن در این دیدگاه روش اصلی است، کیل روش فرعیه. خب ما میتونیم به جای استفاده از این روش فرعی از روش اصلی استفاده بکنیم. این دلیل اول. دلیل دوم میگن وزن اثبت از کیله، دقیق تره، حسابش روشن تره، بنابراین به این دو دلیل قائلن به این که پس مکیل رو میشه با وزن فروخت. ممکنه کسی بگوید خب اصلا اگر اصل کیل وزنه، چرا کیل رو اختراع کردن؟ خب همه رو وزن میکردن. میگن علت عدول از کیل به وزن مسئله تسهیل و راحت کردن کار مردمه. یعنی مردم اومدن یک راهی رو انتخاب کردن که سهولت بیشتری داره نسبت به وزن. وزن ابزار میخواد، ترازو میخواد، سنگ میخواد، نمیدونم کیلو میخواد، بله به هر حال مسئله کیل نسبت به وزن سهولت بیشتری داره، لذا یه راه درست فرعی است اما راحت تر. اما دلیل قول دوم را مرحوم شیخ نفرمودن که چرا اونهایی که قائلن به عدم جواب، عرض به حضور شما دلیلشون چیه. اما ادله قائلین به قول اول رو گفتن، قائلین به جواب مطلقا. حالا با این رو بگیم، ایشون نگفتن اگه شد اون عدل دارم بعدن اشاره میکنم. عمده عرض به حضور شما دلیل اینها یه روایتیست که مربوط به وهب، نه وهب، وهب درستش وهبه، که معروف و مشهور وهبه. وهب عن الصادق علیه السلام، چون میگه لعل این روایت باشه، لا بأس به سلف ما یوزن فی ما یکال و ما یکال فی ما یوزن. خب گفتن که چیزی را که موزونه لا بأس به پیش فروش یا پیش خریده، چیزی که موزون است فی ما یکال و چیزی که مکیل است فی ما یوزن. اینا اینجوری استدلال کردن که می شود چیزی را که موزونه با کیل و چیزی را که مکیله با وزن پیش خرید کرد. مرحوم شیخ به این دلیل اشکال میکنه، میفرماید که این روایت سندن و دلالتن مشکل داره، اما سندش به خاطر وحی که ضعیف اعتباری نداره، اما دلالت این روایت میفرماید در روایت ظاهر روایت اون چرا که شمای مستدل استفاده کردید نیست، چون در بیع سلف یا سلم فرق نمی کنه، در بیع سلف یا سلم که در حقیقت خریدن یه محصول یا یک چیز که بهای او نقدن پرداخت بشه، اما خود مبیع در زمان بعد داده بشه، پیش فروش همین چه که امروزا به عنوان پیش فروش یا پیش خرید مثلا معروفه. در بیع سلم یا سلف میگن معمولا حرف جر بر سر مبیع در میاد، میگن اسلم فی کذا، وقتی فی بر سر یک چیزی در آمد اون نشون میده اون مبیعه، لذا به مبیع هم گفتن مسلم و فی یا مسلف و فی، هر دوش گفته شد. خب اینجا در روایت با توجه به این نکته معناش اینه که میگوید لا بأس به سلف ما یوزن فی ما یکال، منظور این است که مبیع اینجا چیست؟ مکیل. خب روایت میخواد بگه اگر مبیع در بیع سلم مکیل بود میتوان ثمن او را یک شیء موزون قرار داد، به سلف ما یوزن فی ما یکال، یعنی قرار دادن یک شیء موزون در برابر مکیل. میگه اشکالی نداره که مبیع اگر در بیع سلم مکیل بود ثمنش لازم نیست حتما مکیل باشه، ثمنش میتونه موزون باشه، و بالعکس اگر مبیع در بیع سلم موزون بود ثمنش میتونه مکیل باشه. و عین هازا این کجا؟ تا بحث ما، بحث ما در چیه؟ بحث ما در اینه که چیزی که مکیله میشود به وزن تقدیر بشه یا نه، تقدیر به وزنه. پس اصلا هیچ ربطی بین بحث ما و مورد روایت نداره. روایت نمیخواد بگه در بیع سلم اگر یه چیزی مکیل بود شما میتونید وزنش کنید بفروشید، یه چیزی موزون بود کیلش کنید بفروشید. اصلا روایت در این مقام نیست. روایت میخواد بگه لزوم هماهنگی بین ثمن و مثمن از حیث مکیل و موزون نیست، همین ولا غیر. پس اساسا روایت سندن و دلالتن مشکل داره. پس چه باید بکنی؟ مرحوم شیخ خودشون میفرماید تحقیق مطلب اینیست که ما میگیم فلذین بقی ان یقال، اینو بخونیم تا ببینیم تحقیق مرحوم شیخ چیه. عرض کردیم فنقول، به اینجا رسیدیم. اختلفو، بعد از اینکه ما مسئله صورتش معلوم شد، میفرماید اختلفو فی جواز بیع المکیل وزنن و بالعکس. و این قوله جواز بیع مکیل وزنن و بالعکس، یعنی جواز بیع الموزون کیلن، جواز مطلقا، این قول اول. و عدمهی یعنی عدم الجواز، یعنی عدم جواز بیع المکیل وزنن و عدم جواز بیع الموزون کیلن، اینم قول دوم. علا اقوال ثالثه ها، این قول سومه، جواز المکیل وزنن دون العکس، این که مکیل را میشه با صورت وزن با توزین فروخت، اما عکسش که موزون را با کیل بفروشیم ها. لأن عرض کردیم دلیل قول سومه، دو تا دلیلیشون میاره. یک، لأن الوزن اصل الکیل، وزن اصل کیله، اصلا پیمانه و کیل درست کردن بر اساس وزن. خب حالا ما به جای این که بخوایم از کیل که روش فرعی استفاده کنیم، میریم سراغ اصلش، چه اشکالی داره؟ به قول معروف این روش هم زائده همون وزنه، پس ما میتونیم از وزن استفاده کنیم. و از بعد این دلیل دومه، لأن الوزن از بس من الکیل، وزن از کیل از بس دقیق تره. خب سوال، اگر این چنینه که وزن از بسه، که وزن اصل کیله، پس چرا از وزن رجوع و عدول به کیل شد؟ میگه و انما عدل الیه فی المکیلات، عدول شد در مسئله عدل به وزن در مکیلات تسهیلا و راحت تر شدن کار. برای اینکه بالاخره توزین ابزار مخصوصی میخواد که همه جا این ابزار شاید نباشه. میرم سراغ قول اول، فلمهی و ان الدروس فالسلم جوازه مطلقا، یعنی چه جواز مکیل وزنن چه جواز موزون کیلن از هر دو طرف به وزن. در بیع سلم، مرحوم شهید در دروس قائل شده است به جواب، حیث قال ولو اسلم فی المکیل وزنن و بالعکس فالوجه از صحه، اگر در مکیل فروخته بشه، پیش فروش بشه به صورت وزنی یا بالعکسش، این صحیحه. لروایت وهب عن الصادق علیه السلام و که انهو اشار بها الی روایت وهب، گفتن روایت وهب عن الصادق، خب میگه ایشون لعل منظورشون این روایته، عن جعفر عن ابیه عن علی صلوات الله علیهم قال لا بأس بسلف ما یوزن فی ما یقال، پیش فروش چیزی که وزن میشه در مکیل، و ما یقال یعنی پیش فروش مکیل فی ما یوزن در چیزی که وزن میشه اشکالی نداره. عرض کردم اینا یه جوری استدلال کردن، گمان کردن که پیش فروش موزون در مسئله تقدیر با کی اشکالی نداره و بالعکسش. اما ایشون میفرماید ولا یخفا بصور الروایت سندن به وحد، که آدم ضعیفی، و دلالتن، که اصلا بابا ظاهر روایت یه چیز دیگه است غیر از اینی که شما استفاده کردید، به ان ظاهر منها جواز و اسلاف الموزون فی المکیل، یعنی جواز پیش فروش کردن موضوع، ببخشید اینجا جواز پیش فروش کردن مکیل با موزون. این عرض کردیم حرف جر سر هر چی در بیاد در بیع سلف اون میشه مبیع. اینجا منظور پیش فروش کردن مکیل با موزون و بالعکس پیش فروش کردن عرض به حضور شما موزون با مکیل، منظور اینه. معناش چیه؟ یعنی این که اگر یه چیزی مکیل بود ثمنش میشه موزون قرار داد، اگر مبیع شما موزون بود ثمنش را میتوانید مکیل قرار بدید. لا جواز و تقدیر المسلم فی المکیل بالوزن و بالعکس. اصلا روایت در مقام اینی که شما میگید نیست که تقدیر و اندازه‌گیری مسلموفی، مسلموفی چیه؟ گفتیم همون مبیعه، مبیع در بیع سلف رو یا سلم رو میگن مسلموفی، که مبیعی که مکیله ها؟ نمیخواد بگه تقدیر مبیع مکیل به وزن جایزه، تقدیر بالوزن، تقدیر مبیعی که مکیل است به وزن جایزه، نه اینو نمیخواد بگه. یا عکسش، تقدیر مبیعی که موزون است به کی، اصلا این در مقام این نیست. این میخواد بگه آقا اگر در بیع سلم مبیع شما موزون بود میتونید ثمنش را مکیل قرار بدید. اصلا کاری به این که میشه این رو اینجوری اندازه گرفت به روش غیر متعارف تقدیر کرد نداره. و یعذبه ذکر شکل روایه فی باب اسلاف زیت ثمن، میگه این ظاهر را یعذب، این ظاهر از روایت را، این که مرحوم شیخ طوسی این روایت را در باب اسلاف زیت فسمن یا فسم ذکر کرده. در کجا؟ یعنی جایی که کسی روغن، زیت روغنه، روغن را پیش فروش یا پیش خرید کرده ها؟ ببخشید اون سم روغنه، زیت میشه هم روغن زیتون. اسلاف فسمن یعنی عرض به حضور شما آمده چیزی را خریده، روغنی را خریده و سمنش را روغن زیتون قرار داده، که این روغن زیتون را نقدن میده اما اصل روغن را بعدن میگیره. خب این ذکر این را در اون چه تأییدی، چه کمکی به این فهم مرحوم شیخه؟ ها میگه ذکر این روایت در اون باب مؤید این برداشت ماست. چرا؟ ها چرا مؤید این برداشته؟ برای اینکه عرض به حضور شما اینها یکیش موزونه یکیش مکیده، عنایت فرمودید. بر این اساس معلوم میشه این میخواد بگه تطابق در مکیلی بودن و موزون بودن در بیع سلف لازم نیست. فالذین بدی ان یقال. حالا مرحوم شیخ نظر خودشونو میگن، خوب عنایت بفرمایید. مرحوم شیخ میفرماید که ما باید اینجا صور مختلفی را که در مقام وجود داره بررسی بکنیم. میفرماید ببینید بحث این است که آیا ما در اندازه گیری باید به روش های متعارف اکتفا کنیم یا از روش های غیر متعارف هم میشه کمک گرفت. ایشون میفرماید که یه وقت ما هر یک از این روش ها را، این روش های غیر متعارف را، به عنوان یک ابزار و وسیله ای برای رسیدن به روش متعارف میبینیم، طریق میبینیم. یه وقت این روش غیر متعارف خودش استقلالا مورد نظره. به عبارت دیگه یه وقت ما میان یه چیز موزون را، یه چیز مکیل را مثلا وزن میکنیم، و اگر وزن میکنیم برای اینکه ما را برسونه به، یا یک شیء معدود را مثل مسئله گردو پیمانه میکنیم، اما هدفمون مسئله اینه که از این طریق برسیم به شمردن، یعنی اندازه شمردن اعداد اون مبیع برامو معلوم بشه. اما یک مستقلن کاری نداریم این میخواد طریقی باشه ما رو به اونجا ببره، اصلا کاری به اون نداریم. خب در صورت اول اونجایی که در حقیقت این روش، روش غیر متعارف، یه طریقی است که ما رو به سمت روش متعارف راهنمایی میکنه، خودش دو صورت داره. یه وقت تفاوتی که در بین این دو روش حاصل میشه کمه. مثلا اندازه گیری با کیل با اندازه گیری با وزن از نظر تفاوتی، از نظر مقدار خیلی تفاوت یه وقت نه، تفاوت زیاده که قابل مسابقه نیست. پس مجموعاً سه صورت پیدا میشه، حکم هر یکی از این صور یکی یکی باید بررسی بشه. اما صورت اول، صورت اول کجا؟ اونجایی که ما از یه روش غیر متعارف استفاده میکنیم و در حقیقت غرض ما رسیدن به همون نتیجه یه روش متعارفه. روش غیر متعارف مستقلن مورد نظر نیست، و علاوه تفاوتی هم که در اثر این دو روش عائد میشه و پیدا میشه، این تفاوتی تفاوت ناچیزیه، عادتا قابل تسامحه. اگر این باشه ظاهر اینه که اینجوری جایزه، میشه مکیل را به جای موزون و موزون را به جای مکیل مثلا، یا کیل و عدد فرق نمی کنه. چرا؟ دلیل چیه؟ دلیل کاملا روشنه، برای اینکه این روش غیر متعارف تو این فرض ما یه روش مستقل در حقیقت همونه، در حقیقت یه طریقیست برای رسیدن به متعارف، و تفاوتش هم تفاوت قابل مسامحه‌ایه. پس گویا اینجا از یک روش غیر متعارف اصلا استفاده نشده، چون غرض اصلی همون روش متعارف. اگر معدودات رو، تخم و مرغ رو، به جای اینکه یا گردو رو به جای اینکه بشماریم پیمانه بکنیم، پیمانه کردن ما مستقلا مورد نظر نیست، برای اینی که ما رو راهنمایی کنه به عدد، چون اون سخته اینجوری عمل میکنیم. تفاوتی هم که پیدا میشه در نهایت بین شمارش دقیق و کیل، فرض ما این تفاوت خیلی زیادی نیست. پس این در حقیقت اصلا از خودمون روش متعارف استفاده شد. و یه مؤیدم داره، یه روایتیست از عبدالملک ابن عمرو که در این روایت مضمونش این است کسی از امام علیه السلام سوال میکنه آقا من 100 تا مشک روغن خریدم. خب یکیه که این 100 تا مشک روغن بخواد وزن بشه کار سختیه. میگه ما یکی دو تاشو وزن کردیم، بقیه رو هم قیاس کردیم به اندازه او. این اشکال داره؟ امام فرمان خیر. خب از این روایت چی فهمیده میشه؟ با این که روش برای این خریدن روغن چیه؟ ها؟ وزن. خب اما میگه ما با وزن عمل نمی کنیم. پس میشود که از روش مختص و متعارف در یک مورد عدول کرد، یه روش دیگه استفاده کرد، حالا پیمانه کنن یا مثلا عرض به حضور شما. چون علی القاعده مشاهدهش که بعضی روایات داشتیم که مشاهده رو جایز نمیدونستم، منتها در خصوص این مورد این روایت یه بحثی هست که حالا در جای خودش الان میرسیم بررسی میکنیم که مرحوم علامه یه قیدی زده. مرحوم علامه گفته میشود موزون را فروخت به غیر الوزن، به غیر وزنه از روش دیگه استفاده کرد، اما قیدی داره، شرطی داره و اون شرطش تعذره، یعنی وقتی که ممکن نباشه، نه این که به طور کلی ما بتوانیم این کار را انجام بدیم ولو تعذر هم نباشه. میگه اینجا روایت 100 تا مشک روغن انصافش این است که توزینش متعذره، اینجا چون متعذره ما میتونیم از یه روش دیگر هم استفاده کنیم، ولی اگر متعذر نبود خیر. مرحوم شیخ این رو قبول نداره. که حالا این رو بخونیم تا ببینیم اشکال مرحوم شیخ و علامه چی. فالذی ینبغی ان یقال ان الکلام تارتن فی کفایت کل من التقدیر این فی المقدر بالآخر. گاهی سخن در اینه که آیا هر یک از دو تقدیر در مقدر به دیگری، یعنی وزن و کیل و اینها در چیزی که با روش دیگری تقدیر می شود کفایت می کند من حیث و جعلهی دلیلن علی تقدیر المعتبرفی، کفایت این تقدیر و روش اندازه‌گیری از این حیث است که دلیل و طریق بر اون تقدیر اصلی، بر اون روش متعارف خودش، یعنی روش غیر متعارف به عنوان دلیلی بر روش متعارف نگاه میشه. بعد یستکشف من الکیل وزن الموزون و بالعکس، از کیل وزن استکشاف میشه، یعنی اگر موزونه و ما کیل میکنیم، کیل برای اینه که ما وزنشو بفهمیم، و بالعکس یعنی یستکشف من الوزنه، من الوزنه بله ال کیل، در حقیقت میخوام کیل رو پیدا بکنیم. و تارتن هی کفایتهی فیه اصلاً من غیر ملاحظت تقدیر المتعارف، یه وقت نه بحث در کفایت این کل من التقدیرینه، کفایتهی کفایت کل من التقدیرین فیه، یعنی فی المقدر بالآخر، نه از حیث این که این دلیل بر تقدیر معتبره، بلکه از این حیث که اصلا تقدیر متعارف رو لحاظ نمی کنه، خود این روش غیر متعارف مستقلا مورد توجه. اما اول یعنی اونجایی که روش غیر متعارف دلیل و راهنمای روش متعارفه، برای اینکه ما رو به اون حقیقت متعارف برسانه. این هم دو صورت داره، فقط یکون التفاوت المحتمل مما یتسامه فی عادتن، این تفاوتی که از این دو روش المحتمل، تفاوت حاصل از این دو روش گاهی متسامه فی هست عادتن، فقط یکون مما لا یتسامه فی، یا نه یه وقتی هست که قابل تسامح نیست. اما الاول، پس صورت سه صورت پیدا شد دیگه. صورت اول کجا؟ اینکه روش غیر متعارف دلیل و وسیله برای روش متعارف باشه، تفاوتشون هم تفاوت ناچیز. پس ظاهر جواز و ظاهر اینه که این جائز، یعنی جواز تقدیر فی المقدر بالآخر. چرا؟ خصوصا مع تأثر تقدیرهی به ما یتعارف بی، مخصوصا اگر تقدیر اون شی و اندازگیری او با اون روش متعارف خودش مشکل باشه، مثل اون مثال جوزی که گفتیم، شمردن تک تک گردوها واقعا کار مشکلیه. لأن ذلك، چرا جواز؟ این دلیلش، لأن ذلك یعنی این روش غیر متعارفی که ما داریم عمل میکنیم، مثل کیل در مورد جوزی که معدوده، پیمانه کردن در مورد گردو که جزء معدوداته، این غیر خارج فل حقیقه ان تقدیر این ما یتعارف فی، این در واقع از اون روش متعارف خارج نیست. اگه اینم میشه باز به خاطر همون روش متعارفه، اگر کیل میشه به خاطر مسئله عدد در مثلا تخم مرغه، منتها قایت ما فی الباب ان یجعل تقدیر الاخر طریقا الیه، منتها نهایت چیزی که اینجا میشه قرار داد این است که اون روش اندازه‌گیری دیگر یه طریقیه به این روش اصلی و متعارف. تقدیر آخر همون روش غیر متعارف طریق به روش متعارف. و یؤیده روایت عبدالملک ابن عمرو قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اشتری مع تراوی من زی، سبت مشک روغن میخرم، فاعترض راویت او اثنتین فاعذنهما یا فتزنهما، بله، ثم آخذ سائره على قدر ذلك. قال لا بأس، میگه من 100 تا مشک روغن میخرم، یکی یا دو تا مشکشو برم دارم وزن میکنم و آخذ بقیه رو سائر این راویه ها را به مقدار و قیاس همین میگیرم. امام فرمود قال لا بأس. یا استدل استدل به ها فی تذکره، مرحوم علامه در تذکره اینجور به این روایت استدلال کرده که چی؟ علا جواز بیع الموزون عند تعذر وزنه، میگه آقا موزون را بله میشه بیع کرد در حالی که وزنش چی باشه؟ مشکل باشه. به چه شرط؟ یعنی چجوری؟ به چه شکلی ما با اینکه وزن موزون، وزن متأثره، اما موزون رو بفروشیم؟ میگه بیع الموزون به وزن واحد من المتعدد، یا میجوری بفروشیم یکی رو از چند تا وزن کنیم و نسبت رو الی الباقی، و این رو نسبت بدیم به بقیه، مواردی که توزیع مشکل باشه. و اردفه به قوله، یعنی اردف این استدلال را، یعنی به دنبال این استدلال اینو فرموده، به دنبال اون اینو گفته. ولأنه يحصل المطلوب وهو العلم. در حقیقت مرحوم علامه دو تا دلیل آوردن. یک دلیلشون همین مسئله عرض به حضور شما روایته که از این روایت به دست میاد این مسئله. دلیل دومشون اینه، میگه لأنه يحصل المطلوب، چون آقا هدف از اندازه گیری چه بود؟ ها؟ علم به مقدار مبی. خب اگر این علم از راه دیگری پیدا شد مشکلی نداره، خود روش برای ما اصل نیست، مطلوب ما علم به مقداره. خب حالا یا از اون راه آدم علم پیدا میکنه به مقدار، یا از این راه، این که فرقی نمیکنه. دو تا دلیل مرحوم شیخ آورده. خب این دو تا دلیل رو شما خوب دقت کنید، با هم مقایسه کنید. دلیل اول مرحوم شیخ در حقیقت یعنی شیخ طوسی روایت، دلیل دوم این یحصل المطلوب و هو العلم. این دلیل دوم غیبی درش هست مطلقا، چه تعذر باشد چه نباشد. میگه اگر به جای یک روش متعارف از روش غیر متعارف استفاده کنی نتیجه‌ام خیلی فرقی نمی‌کنه، اینم طریقه برای اوست. در حقیقت اینجا علم به مقدار برای ما پیدا میشه، این دیگه فرق نمی‌کنه چه تعذر باشد چه نباشد. اما در مورد روایت، در مورد روایت، خب که فروش 100 تا مشک، میگه لعل، گویا مرحوم شیخ طوسی این نظرش بود، لعل مورد این سوال را به خصوص دیده امام علیه السلام که تعذر داره، و غالبا در مورد سوال مسئله مشکله، لذا راه دیگر رو باز کردن. بنابراین روایت به نوعی شیخ طوسی این استفاده رو میخواد بکنه، به نوعی تغییر به تعذر رو میخواد استفاده بکنه. خنات فرمودی یعنی چی؟ یعنی مسئله فروختن به عرض به حضور شما روش غیر متعارف، ایشون میخواد بگه در موارد تعذر جایه و الا در شرایط عادی جایه. من رو میشه این استدلال علامه رو نمیپذیرن. میفرماید که درسته در خصوص این روایت ممکنه این مسئله باشه، اما این که در غلبه دارد این موارد، ها، ما این غلبه را قبول نداریم. یعنی غالبا در موارد موزون وزن کشی مشکله، نه ما این غلبه را قبول نداریم. بر فرض هم که این غلبه را قبول بکنیم، مرحوم شیخ می‌فرماید، و بگیم این غلبه، غلبه‌ای که در روایت استفاده میشه، لفظی در روایت نیامده ها، قید تعذر تو متن روایت نیامده، اما به قرینه این مورد غالب، این که غالبا اینجوریست که توزین مشکله، ما بگیم خیلی خوب، با این که ظاهر روایت قید تعذر رو نیاورده، اما ما استفاده میکنیم قید تعذر را. مرحوم شیخ میفرماید بر فرض این غلبه را هم ما بپذیریم، مسئله این است که اینجا فقط باید در خصوص این مورد اکتفا کنیم، تعذر در خصوص این مورد، نه هر دو تعذر بود، فقط در خصوص این مورد. یعنی چون ها حکم مخالف با عمومات وجوب تقدیره و وجوب تقدیر عموماتش هر نحوه تقدیر رو به اصطلاح میگیره، اینجا چون حکم مخالف بر اوست، مخالف با اوست، اقتصار بر قدر متیقن میشه، قدر متیقنش هم این. ببینید اینجا رو خوندون دیگه، واستدلال ثانی، استدلال علامه اون دومیش کدام؟ همین که گفت لأنه یحصل المطلوب یدل على عدم اختصاص الحکم به صورت التعذر. این دلیله که آدم نگاه میکنه ها میخواد بالاخره ازش استفاده میشود که مختص به صورت التعذر نیست. این در حقیقت گویا یک اشکالی است به مرحوم علامه که یه دلیل شما گویا اونجوری است، یه دلیل اینجوری، ولی در حقیقت اصلا قید تعذر نمیخواد. اون اولی هم همینطور، اولی هم و تغییر به تعذر. سوال، پس این آقای علامه قید تعذر از کجا در آورد؟ ها؟ با اینکه دلیل دومش اصلا ظهور در قید تعذر نداره، اما این تعذر را با اینکه در مورد روایت نبود چطور از دلیل اول از روایت استفاده میکنه؟ میگه تقیید به تعذر لعله استنبته من الغالب فی مورد سؤال، لعله این قید تعذر را مرحوم شیخ طوسی از غالب در مورد سؤال استنباط کرده. غالب در مورد سؤال چیه؟ و هو تعذر و وزن مئت راویه من الزید. خب واقعا مشکل صد تا مشک روغن را چی؟ ها؟ وزن کردن. لذا به قرینه این غلبه تعذر در مورد سؤال، یعنی غالبا صد تا مشک روغن رو وزن کردن مشکله، به قرینه غلبه این تعذر ایشون میگه شاید ما بتونیم این تقیید را ها استفاده کنیم. اما ولا یخفا ان هذه العله یا غلبه، این غلبه این علت اولا ما قبول نداریم. چی گفته؟ به حسب غالب موارد مشکله. لو سلمت، برفرض که ما این غلبه را بپذیریم، علاوه به گونه ای که یقده فی عموم ترک الاستفسار، به گونه ای که به عموم مستفاده از ترک استفسار لطمه بزنه، چون ظاهر روایت تفصیلی به این تعذر و غیر تعذر نداده. حالا بگیم این قرینه بشه به این که به اون عموم لطمه بزنه، سلم نا بپذیریم، برفرض هم بپذیریم، انما یجب الاقتصار على موردها، البته لو کان الحکم مخالفا لعمومات وجوب تقدیر، در موارد خلاف قاعده باید اکتفاء بر قدر متیقن کرد. اگر حکم ما مخالف عمومات وجوب تقدیره پس باید بر قدر متیقن اکتفا کنیم. و قد عرفت ان هذا فی الحقیقه تقدیر، ما گفتیم خود این روش غیر متعارف هم در حقیقت تقدیره، و لیس بجزاف، این عرض به حضور شما جزاف و تخمین و حرف نیست. بنابراین کلام مرحوم علامه در تفسیر بین تعذر و غیر تعذر درست نیست، مطلق استفاده می شود که در چنین مواردی روش غیر متعارف میشه استفاده بشه. نعم رب ما ینافی ذلک التقریر المستفاد من الصحیحة الآتیه فی بیع الجوز، بله این مسئله با به اصطلاح این تقریری که ما گفتیم با اون چه که در اون روایت میاد، حالا روایت جوز بعدن میاد، با هم منافات داره که اون در جای خودش. پس این صورت اول، حالا تو صورت دوم.